بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک رسم بسیار با ارزشی که جلسات قدیم تهران داشت و نمیدانم این رسم در شهرهای دیگر ایران هم بود یا نه. من از 5-6 سالگی یادمه که شبهای شنبه چه گویندگان و چه ستایشگران سخنشون، اشعارشون در رابطه با وجود مبارک حضرت ولی الله الاعظم امام عصر بود و این خیلی با ارزش بود که حداقل هفته یک بار شب شنبه مردم رو به وجود مبارک او توجه می‌دادن. البته کمتر توجه فرهنگی می‌دادن، بیشتر درباره شخصیت ایشون، ولادت ایشون، مادر ایشون، غیبت ایشون و ظهور ایشون سخن گفته می شود. یه متن بسیار جالبی رو من از 3 نفر از علمای بزرگ شیعه دیدم که در ضمن یه داستان کوتاه بیان کردن و 5 حقیقت قابل توجه در این متن که البته ما نسبت به این 5 حقیقت واقعا اگر خیر خودمونو میخوایم باید خود رو مکلف به انجام این 5 متن بدانیم. این 5 متن هم ارتباط با درون ما داره، هم ارتباط با اخلاق ما و هم ارتباط با عمل ما. اما داستان اینه که اولا از شروع غیبت صغرا تا الان زیارت کنندگان ایشون بسیار اندک بودن و روایات ما ادعای ملاقات با ایشون رو بالای 90% رد میکنن و تکذیب میکنن. اما همین عده اندکی که واقعا موفق شدن به علت تصفیه باطن، به علت عمل صالح، به علت ایمان قوی محضر ایشون رو درک کردن، درس‌های مهمی رو برای ما به ارمغان آوردن. یکیش همین ملاقات که 5 درس درش هست. ملاقات کننده من هنوز برام ثابت نشده که علی ابن ابراهیم محضیاره یا ابراهیم محضیاره پدرش. در هر صورت هر کدامشون باشن، چیزی که برای اونها اتفاق افتاده زیباترین درس رو برای شیعه ظهور داده. اما درس اول ایشون که از شخصیت‌های معنوی و بزرگ شیعه بود، ایرانی بود، در اهواز زندگی میکرد، افرادی هم باهاش رفیق بودن، معاشر بودن، تصمیم میگیره که خدمت حضرت برسه. البته اینجا من یه نکته ای رو براتون نقل کنم. یه کتابی از 7 جلد عربی در نجف نوشته شده. نویسندش عالم بزرگی بود. اوائل جنگم با زن و بچهش اومد ایران، رفت مشهد. جوانش خیلی مشتاق شد بره جبهه و همون بار اولی که رفت شهید شد. خیلی زحمت این 7 جلد کتاب رو نوشته. البته از نوشتنش بیش از 60 سالی که گذشته. این متن من در این کتاب دیدم که 2 نفر در ایران تصمیم میگیرن حضرت رو ملاقات کنن و میدونستن که این ملاقات یا در مکه امکان داره یا در حرم ابی عبدالله، چون ایشون ایام حج مکن و ایام زیارتی ابی عبدالله حرم حضرت سید و شهدان. اینا بنا گذاشتن برن مکه. خب قبل از این که سفر رو شروع کنن به شدت پرداختن به تسویه کردن قلب از رذایل، حسد، کینه، بخل، حرص، سوء ظن. می دونستن که اینا حجابه، یقینا حجابه. نه، این حجاب ها اجازه ملاقات میده و نه به فرموده امیرالمؤمنین اجازه میده که رحمت الهی نصیب انسان بشه. که حالا بحثش در قرآن و در روایات ولی بحث پر و سنگین و مغزداریه. اولا از ارتکاب گناه صغیره، حالا اونا که اهل کبیره نبودن، به مدت مدیدی خودداری کردن، سراغ هیچ گناه کبیره نبودن و نرفت. گناهان صغیره رو هم ترک کردن، یه مطمئن شدن با این سبک بالی و سبک باری میشه حضرت رو دید. حافظ هم میفرماید، درست هم هست، این بر اساس یه روایت خیلی فوق‌العاده‌ایه، روایت مربوط به زمان امام ششم، غسل در عشق زنم کهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. این هم یه متن قرآنی، از طیبات و لطیبین ول خبیسات و لل خبیس، یه متن الهی، پاک برای پاک، آلوده برای آلوده. هیچ وقت یه انسان پاک با اگر مرد با یه زن آلوده ازدواج نمی‌کنه. خانوم پاک با یه مرد آلوده ازدواج نمی کنه، چون اینا نمی خونن به هم دیگه و نمی خورن هم به هم دیگه. مطمئن شدم که اگر برن مسجد الحرام ایشون رو ملاقات میکنه. خب راه ایران به مکه اون زمان 4-5 ماه طول میکشید و با مرکب‌های حیوانی هم باید میرفتن، هر کدوم یه مرکبی رو برداشتن میرفت. رسیدن به یه جاده‌ای، فکر کنم دیگه از ایران باید خارج میشدن، یه زمینی گندمکاری خیلی خوبی بود، گندم ها خوشه ها به طرف زردی رفته بود. یکی از اینا از رو مرکبش خم شد و از یه خوشه گندم یه دونه شو چید، پوستش رو وا کرد، بعد برگردون تو زمین وا کرد ببینه این گندم رسیده یا نرسیده، بالا یا رسیده یا نرسیده به تو چه، اصلا به تو چه، گندم مال تو نبود که، زمین که مال تو نبود، همین یه دونه گندم هم مال تو نبود. یه دونه گندم در اسلام ملکیت داره ولی مالیت نداره، ولی مالکیتش محترمه. ولی اون که من یه دونه گندم رو ببرم بازار هیچکی نخره، هیچکی هم نمیخره، یه دونه گندم پولی در مقابلش نیست. رسیدن مکه، یه شب در مسجد الحرام یکی از این دوتا دید یه پاره نور، یه پاره وقار، یه پاره عظمت بغل دستش قرار گرفت تو طواف. دوتایشون هم با هم بودن، دوتا رفیقا. عرض کرد آقا میشه خودتون رو معرفی کنین؟ چون ندیده بود یه چنین ادب و وقار و عظمت و حال و فرمود همونی هم که دنبال ملاقات هم بودی. گفتم آقا رفیقم هم میبینه شما رو. فرمود نه. گفتم بهش بگم که من خدمت شما رسیدم، اجازه بدین او هم ببینه شما رو. فرمود نه. چرا؟ فرمود ایشون خلاف شرع تصرف در یه خوشه گندم مردم کرد و یه دونه گندم رو چید ببینه رسیده یا نه. به تو چه؟ من مال تو بود، بعدم گندم مالک داشته. وای نسودی از مالکش رضایت بگیری، تو آلوده ای. نمیشه منو، نمیدونم این داستان چقدر به درد این 80 میلیون جمعیت میخوره. چقدر؟ یعنی الان آلودگی در چه سطحیه؟ در کجاست؟ عقاید آلوده شده، البته به فرموده قرآن در اکثریت، کلو که نمیگی. اخلاق آلوده شده، عمل آلوده شده، حلال و حرام جابجا شده. خب من خودم با این آلودگی های مالی یا اعتقادی یا عملی چند بار دعا نود بخونم ایشون جواب منو بده؟ هیچ. تو وظیفت دعا نود بخوندنی که بیشین خودتو پاک کن، بیشین مال مردمو پس بده، بیشین نمازای نخوندتو بخون اگر آخرت آباد میخواد. حال ممکنه یه نفر بگه آقا من آخرت نمیخوام. خب دیگه با اون آدم حرفی نده. میگه من نمیخوام برم بهشت. خب نرو. میگه از بهش رو قبول ندارم، او نداشته باش. اما منی که دنبال خیرم، دنبال نجاتم، دنبال سعادتم، دنبال رضایت پروردگارم، با این شلوغی در اعتقاد و اخلاق و عمل میرسم به اون هدفی که دارم. امام زمان که به خاطر یه دونه گندم یه نفر رو از دیدار خودش محروم کرد. شما بگو اسلام اینقدر سخت گیره؟ نه، اسلام سخت گیر نیست. در قرآن میگه یرید الله بکم الیسر من دین آسان برای شما میخوام، سختگیر نی. میگه به مال مردم تجاوز نکن، این سختگیریه، این که سختگیری نی. میگه به اندازه یه گندم به مال مردم، به اندازه یه ارزن به مال مردم، به اندازه یه نخ کوتاه به مال مردم تجاوز نکن، چون مال تونی. اینو میگن سختگیری. این منم که به خودم انقدر دارم سخت میگیرم که نتونم به طرف رضایت الله قدم بردارم. من دارم به خودم سخت میگیرم، نه اسلام. اسلام که میگه من جا هدفی نالنهدیان نهم سبولن، و اگه کوششت برای من باشه من تمام جاده ها رو به رود با میکنم. این که سخت گیری، این آسان گیریه. به من میگه میخوای بهشت بری، و شبانه روز 24 ساعته 17 رکعت نماز بخون، که این 17 رکعت رو هم سروب هم نمیشه. در کل عمر دیه بار حجت واجب، کل عمر یک سال 29 رو یا 30 روز روزه بگیر اگر سالمی، اگر سر سال از مخارج یک سال قبل اضافه آوردی 100,000 تومان، 80,000 تومانش هم مفت خودت، 20,000 تومانش رو برای دین من بده. به خودش اسمشو گذاشته خمس در سوره انفال. اینا سخته واقعا، چه سختی داره؟ بله خیلی سخته. در قرآن میگه انها لکبیرتون، عمل بدین خیلی سخته، الا علل خاشعین، مگه اونایی که دل فروتن در برابر من داره. اما اونی که کبر باطنی داره، البته که دو رکعت نماز صبح خواب باشه بخونه، براش مثل اینه که یه تپه تو رای قوم و بره با دندون خاکاشو بیرزه اون. من برای صاحب دلان، برای اهلش، برای متواضعان، برای فروتنان، نه این که دین سخت نی، خیلی هم عاشقانه است. دین غرق محبته، غرق محبت. خب حالا بریم سراغ این مرد اهوازی. خب این بلد بود این حرفا رو که تزکیه شده، تصفیه شده، لیاقت داره ایشونو ببینه. حالا هر مقداری که وجود مقدس خود او وقت بده، نه هرچی من دلم بخواد. چون من به محضر ایشون که میرسم باید خودم رو رها کنم، باید گوش باشم، فقط ببینم او چی میگه. من نباید در محضر او زبان باشم. هیچ. آخرین آیات سوره بقره است درباره اهل ایمان. خدا می‌فرماید که اینا اعتقادشون اینه، سمعنا. پروردگار ما گوش، ما زبون نیست که بیایم با تو چون و چرا کنیم. حتی درباره عددهای دینه، چرا نماز صبح دو رکعته؟ ما اون زبان رو ندیدیم، ما فقط گوشیم. نماز صبح بخون دو رکعت رو چشم. اونایی که در برابر حضرت حق زبانن از همه فضولای دنیا فضولترن. خب تصمیم گرفت بره. البته از اول تصمیمش رفتن به مکه بود که در مسجد الحرام یا قبل از حج یا در اثناء حج یا بعد اتمام حج وجود مقدس ایشون رو زیارت کنه. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم. یمنی برغه من، بوی خدا بوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکن، غرض از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. مهدی دور زمان، ای شه اقلیم وجود، روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. اما کدوم دل روش سوی اوست؟ خب سال اولی که تصمیم گرفت رفت مکه با اون زحمات اون روز، البته از اهواز باید می رفتن کنار دریا، از اونجا می رفتن با کشتی های بادی، پارویی، جده، از اونجا می اومدن مکه و بعد می رفتن مدینه. خیلی زحمت داره، از ایران تا مکه 8 ماه اقلش بود که برن و بیان. ایشونو ندید. من نمیدونم چرا ایشونو ندید. وجود مقدس او حاضر نشد خودشو بنمایونه. نم آدم خیلی متدینی بود، آدم درستی بود، اما ندیدیش. خب سال دیگه میرم. سال دیگه هم ندید حضرت. سال دیگه میرم، ندید حضرت. 20 سال رفت این درس پشت کار. ولی بعد سفر 20 که برگشت ایران، برای سال آینده دل سرد شده بود. و مثل این که من روزیم نیست که وجود مقدس او رو ببینم. من چرا انقدر به خودم زحمت میدم؟ نمیخوان ببینیش. ناامید شد، دل سرد شد. قرآن مجید راضی به ناامیدی و دل سردی نیست. و از عجایب قرآنه که میگه انهو لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. کافر فقط از من مایوس میشه. ایشون ناامیدیش با این مسئله قاطی بود که عیب در منه و او نمیخواد خودشو به من نشون بده. من ایرادی به اون ندارم، نمیخواد برم. برای چی دیگه این شکل ناامیدی؟ نه اینکه حالا از دین برگردم و از جلسات برگردم و از حلال و حرام برگردم و از خدا برگردم، و نه، برای چی برم؟ همین. حالا یا خواب دید یا مکاشفه شد براش، یا بین خواب و بیداری که دید اسمشو بردن، گفتن که امسال بیا، ناامید نباش، اونی که میخوای ببینیش امسال لیاقت دیدنشو داری. یه درس، ناامید نباش از هیچ، از عبادت ناامید نباش، از رحمت خدا ناامید نباش، از قبول شدن در امتحان ناامید نباش، از هدایت مردم ناامید نباش، از هدایت گناهکار ناامید نباش. این جمله آخر مال امیرالمؤمنینه. اصلا از گناهکار ناامید نباش. ولی هنر قطع کردنشو از گناه به خرج بدی. ما ناامید نباش که بگی دیگه فایده نداری، آدم بشون، یا حالا پسرمه، دخترمه، دامادمه، داداشمه، ولش کن بره گمشه و بره بیفته تو جهنم. حضرت میگه این گونه نباش. گناهکار یه بیماره، سرماخورده معمول، سرماخورده عادی که نی، یا آسپیرین بهش بدی یا یه شربت خوب بشه. گناهکاری که 20 سال غرق در گناهه، خب نجاتش خیلی مشکله، زمان میبره، ممکنه 8 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه تا بیدار بشه. ولی حضرت میفرماید ناامید نباش اصلا. خیلی عجیبه، خودش از توبه کردن خوارج ناامید نبود، نزدیک شهادتش به کل وصیت کرد که بعد از من به روی خوارج که برادران دینی ما هستند اینو گفت اسلحه نکشین. اینا اشتباه کردن راه رو، خطا کردن راه رو. دیگه بلا فاصله بعد شهادت حضرت، امام مجتبی یه دونه از خوارج رو دست نزد. البته خیلی هاشون هم بیدار شدن، توبه کردن و بعدم دیگه منقرض شدن، اصلا دیگه نبودن، یعنی اون فرهنگ دیگه نبود. فرهنگشون هم فرهنگ به شدت تند روی و افراط بود که حالا در مملکت ما از این افراطگرام هستن، اما به عنوان شیعه مارک خوارج ندارن، اما فرهنگ رفتاریشون فرهنگ هموناست. بیگیر، ببن، بکش، بزن، له کن، مصادره کن، لختش کن، اموالشو ببر. نه، اینا رو امیرالمومنین فرمود به کار نگیرید. گناهکار از نظر اسلام یه بیماره، دارو هم داره، قابل معالجه است. حالا 100 تا ممکنه 80 تاشون معالجه بشن، 20 تاشون لجبازی کنن. من که در دوره عمره منبرم خیلی گناهکاران حرفه‌ای رو دیدم که همه ازش ناامید بودن، حتی خانواده هاشون. ولی من 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه سراغشون رفتم، باهاشون مسافرت رفتم، 100% تغییر کردن، خوب شد، عاقبت به خیرم شدن. خیلی هاشون با مرگ خیلی خوبی از دنیا رفتن، خیلی هاشون، یعنی با چشم باز و با هوش و حواس. خب این یه درس، 20 سالم طول بکشه، برو دنبالش درست میشه، 20 سالم زمان ببره، برو انجام میگی، عجول نباش. شتاب زده نباش. خیال نکن با یه بار امر به معروف، اونم امر به معروفی که غرق در محبت و عاطفه باشه، نه این امر به معروف های من در رو بردی، امر به معروفی که غرق در عاطفه و محبت باشه یه بار اثر نمی کنه در بعضی ها. دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، آخرش به قول لاتا، لاتای قدیم تهرون، از محبت تو از رو میره، خوب میشه، شرمسار میشه، میبینه یه متدین انقدر نرم، انقدر با عاطفه، انقدر با محبت، و بعدم رها نمی کنه، بازم میاد دنبالش، با خودش میبره. نه هیئت و روزه و نه گناهکاران حرفه‌ای رو اول باید ده دفعه چلو کباب ببریم بهشون بدیم، ببریم قهوه خونه چایی و قلیون بدیم، بعد یکی دو ما بگیم که یه جلسه هست، آدمای خوبی دور همن، میای ببینیشون. یه بار میاد، بار دوم میلش میکشه بیاد، بار پنجمم میگه تو ده شب، تو دهه عاشورا یه شامشو بدین به من، درست میشه. اگر گناهکار قابل اصلاح نبود، واقعا قابل اصلاح نبود، چرا پروردگار عالم ده ها بار در قرآن گناهکاران رو دعوت به توبه کرد؟ ای قابل اصلاح نم، خدا که بهتر ما میدونه، پروردگار که بهتر از ما بلده. اگر گناهکار قابل اصلاح نبود، دعوت به توبه نمیکرد، میگو برن گم شن. اما این که وجود مقدس او بارها در قرآن دعوت به توبه کرده، معلوم میشه گناهکاران رو هم دوست داره. اگه دشمن گناهکار بود که صداش نمیکرد، دعوتش نمیکرد. این که دعوت کرده، دعوت مال محبتشه، محبت خدا وقف ما هیئتیا و مسجدیان نیستش که. محبت خدا گسترده به همه انسان هاست و رحمتی، این در قرآن، وسعت کل شای، یک کل شای هم گناهکاره. خب ناامید نباشید. این بند اول از پنج بند این قطعه که خودشون به این زائر که 20 سال رفت و ندید پیام دادن امسال بیا، اونی رو که دلت میخواد ببینی اجازه داده ببینیش. امام زمان میفرماید، امام زمان از همه خبردارترین انسان به حادثه کربلاست، چون امام زمان وجود مقدسیه که گذشته رو بهش نشون میدن، فعل رو نشون میدن، آینده رو هم نشون میدن. ایشون میفرمایند، البته این عدد رو خیلی ها نوشتن، 84 زن و بچه تو خیمه ها منتظرن این آخرین باری که ابی عبدالله رفته دوباره برگرده. دل انسان اینجوره، ناامید نمیشه. بچه ها به هم میگن بابامون دوباره میاد، خواهرها میگن برادر دوباره میاد، امام زمان میفرماید این متن گفتار ایشونه که یه مرتبه صدای ذوالجناح رو شنیدند ولی دیدن صدا عوض شده، طبیعی نیست، داره سم به زمین میکوبه، سر میکوبه. اولین کسی که از این 84 تا خیمه اومد بیرون سکینه. دید زین اسب برگشت، یال اسب خونالود شده. من در هیچ کتابی ندیدم، شاید باشه در کتابایی که من ندیدم، اما تا اونجایی که دیدم با ناله سکینه 84 زن و بچه ریختن بیرون، اما دور اسب حلقه نزدن. وقتی قیافه اسب رو دیدن، امام زمان میگه شروع کردن موهاشون رو پریشون. لاتماتون علل وجود. به صورت ها لطمه زدن و با پای برهنه همه دنبال هم دویدن، وارد میدان کربلا شدن، اومدن دم قتلگاه، دیدن و شمرو جالسون.